استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر توب إله وعلى ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحثی که مناسب این جلسه که الحمدلله عزیزان تحصیل کرده به دنبال حقیقت به دنبال درک معارف الهی در زمانی که ابلیسیان لشکر ابلیس با اون لطایف الهیلی که دارد میخواهد شبهاتی را وارد کند که این شبهات اگر انسان معرفتی پیدا نکند گرفتار اون باطلاقه های خفه کننده حلاش خواهد شد. روایت داریم که آخر الزمان فتنه هایی خواهد آمد که شخص صبح مؤمن است شامگاه کافر می شود الا این که خداوند قلب او را به معرفت احیا کند. مستحضر هستی که این ابلیس ملعون سالهای طولانی در عالم ملکوت زندگی کرده وقتی از اونجا رانده شد به هر حال علوم بسیار مهمی رو از عالم ملکوت با خودش آورد و خدای متعال اجازه رو داد برای امتحان این انسان در روی زمین. بعد از اون که از اونجا رانده شد این لشکریان او از اجنه افریته و شر اینا می رفتن در اطراف عالم ملکوت اسراق سمع می کردند و اون علوم رو از اونجا می دزدیدند و تا اینکه قرآن نازل شد یک دفعه دیدن که شهابه های اینا رو رد می کنه حس می زنه که برایشون اولین بار خیلی جای تعجب بود و جریان مفصل این در قرآن آمد. البته خب بنابراین مسئله آخر الزمان مسئله ساده نیست. این ابلیس ملعون علمهای سیاه پیچیده ای دارد که در جای از قرآن می فرماید که باز خدا اجازه داده که اونها علمهایشون رو به شیاطین انسی از دوستان خودشون القا کنند و اونها رو تغذیه بکنند. علی حال اینطور نیست که یک مشمز الکلی این همه راه روش بلد باشد، بخواهد در برابر حق بیستد. این ابلیس ملعون با اون علومی که آورده این دوستان خود را راهنمایی میکند، روش یاد میده و اونها گاهی یک کارهای انجام میدن که برای انسان بسیار قابل تعجبه. البته خدای متعال برای مؤمنین هم پشتوانهشون رو ملائکت الله قرار داده. خیلی جالبه، اونها که با علوم دزدیده شده اینقدر میتونند در جامعه اثر بگذارند، نقش ایفا بکنند، حالا خود ملائکت الله اگر پشتیبانی بکند چه اتفاق میفتد؟ منتها به شرطی که این کنتم مؤمنین. برای اشرار مسیر خیلی باز راحته، خیلی کسی میخواد مثلا شرط بکنه، خب با کوچکترین راهنمایی میتونه همه چیزی رو به هم بریزه، حریف ها رو بشکنه، همه چی که بخواد. اما اون طرف که یک مؤمن باشد تا قابلیت پیدا بکند تا اینکه ملائکت الله به پشتیبان او بیاید، این مزاحمت های خاص میطلبه. این یک خشت خیلی راحت همه جا رو گرد و غبار میکنه، اما یه آینه بخواهد از اونور آسمان ستاره و ماه و خورشید رو بکشه و منعکس بکنه، یه خش نیست که هر دو هر دور اومده. این باید تره تمیز باشد، صاف باشد، سیقلی باشد تا اون قابلیت رو پیدا بکنه. علایه ها سیستم نظام آفرینش سیستم خیلی جالبیه. خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیه السلام رو، کاری کردن که واقعا باید به فرمایش امام رضوان الله علیه در وصیت نامه جا داره انسان خون گریه کند. حالا بنده یکی دو نمونه ای رو اشاره میکنم ببینیم چه جنایت بزرگی شده با محرومیت ما از اهل بیت علیه السلام. اون وقتی که ما رو، جامعه اسلامی رو، بلکه جامعه بشری رو از اهل بیت علیه السلام محروم کردند، جنایت های بزرگی رو که کوچک های اونها قتل نفسه، جنایت های از اون بزرگتر شد، جنایت هایی که اثر اونها این جنایت ها که دار انزام میگیری، عشق شرارت ها، که انتهای بحث بسیار طولانی و عمیقی است که بنده یکی دو نمونه اشاره میکنم. حالا خیلی از آن رو، یکی از اونها که ناانجام دادن سلاطین جور، این ابلیسیان واژه های کلیدی معارف دینی ما رو سعی کردن از اون معانی حیات بخشش خالی کنند، تهی کنند، و بلکه بعضی واژه های بسیار مهم حیات بخش رو به معنای ضد اون واژه وارونه کردند. سلام علیکم. این خیلی مصیبت بزرگی است. در واقع چه اتفاق افتاد؟ وقتی معناهای واژه ها از بین رفت، بلکه به ضد خودش فرهنگ سازی شد، دیگر رابطه امت از اهل بیت از قرآن بریده شد. چون اون واژه ها بودن که این حقایق رو نسل به نسل میخواست منتقل کنه و اینا طوری فرهنگ سازی کردند که نسل به نسل اون معانی و فرهنگ واژه های خودشون رو انتقال دادن که ربطی به دین نداره اصلا. یعنی بعضن هم خرافاتیست که اصلا تأثیر منفی هم داره از دین. این قصه اگر باز بشود یک مسائل بسیار تلخیست که اتفاق افتاده. حالا مثلا واژه های قضا و قدر، صبر و اختیار، واژه های مثلا آزادی، عبودیت، عبادت، خود واژه برزخ، تو مثلا عالم قبر، عالم ارواح، واژه ملکوت، واژه ملائکه، واژه های فراوان، خود نماز، خود احکام، اینا که باز بشه که چه جنایت اتفاق افتاده با تغییر این واژه ها و فرهنگ شده و هر نسل مسلمانی وقتی چشم باز میکنه اسلام رو و دین رو با این واژه ها آشنا میشد، خب از اون برم چه کار میکنند؟ از اون برم یه چهار تا الفبای یک جوانی بلد میشد به نام علم، میگه آقا اینا چه تضاد با علم داره؟ این اصلا ضد علم، این ها اصلا معنای درست نداره، این ها این دین خود چه کار کنه با ما؟ ببینید چقدر این ابلیس ملعون کار کرده. خب یکی دیگر از جنایت هایی که بسیار بسیار دردناک هست اینه که این بخش اول که اشاره بکنم، عزیزانی که بخوان در خصوص یک آشنای بیشتری پیدا بکنن، آثار شهید مطهری رضوان الله غالبا این مرد بزرگ همیش خواست این واژه ها رو اصلاح کنه، واژه های انحرافی را چنان در طول تاریخ تخصصی وارونه کرده اند. غالبا اگر کسی با آثار شهید مطهری انس بگیرد، یواش یواش این خطر بزرگ دشمن را میفهمد که چگونه این واژه ها رو این مرد بزرگ میخواست اصلاح کنه، متاسفانه اجازه ندادند. در زمان شاه لعنت الله علیهم جمیعا یه سیستم های پیش بردند که این مرد بزرگ نتوانست. حالا بنده وارد اون بحث بشم خیلی طولانیه، از اصل بحث میمونیم. بعد هم که دیدید در انقلاب تحملش نکردند، چقدر خواست اون مرد بزرگ رو ترور شخصیت کنند، خیلی خواستند. خاطرات تلخی یاد ما نمیره که یک جوان جرأت نداشت کتابش رو در دستش بگیره جای ببره، مثلا مخصوصا در دانشگاه. تا میدیدن اونقدر سرش میکوفتند که این طفلک اصلا جرأتی نداشت. در حالی که افکار انحرافی، التقاطی، انواع سیستم هایی که واژه های دین رو از سو استفاده کردند و الی آخر، حالا بگذاریم از این قضیه. دوم چه میگم یعنی زیاده، حالا در این جلسه مون یکی دیگر از این جنایت هایی که اتفاق افتاد با محرومیت جامعه ما از اهل بیت علیهم السلام این بود که حقایق دینی و معارف الهی را ذهنی کردند، در حالی که اهل بیت علیهم السلام میخواستند اینها را معرفتی کنند. ذهنی با معرفتی مطلب معلومه چه فرق دارد، خیلی واضحه، احتیاج به توضیح نیست. یه چیزی اگر ذهنی باشد یا معرفتی باشد، در معرفتی چه اتفاق می افتد؟ در معرفتی آن مفهوم و آن حقیقت محسوس انسان میشه. وقتی محسوس انسان شد دارای اثر هست، سریع در انسان اثر عملیاتی میگذارد. انسان نمیتونه از انتفاوت باشه، نمیتونه ساکت باشد. هرچی که در فضای ذهن، خب این خیلی تأثیر عملیاتی ندارد. هر کجا فضای حسی شد فورا اثر میگذاره. ما تو زندگیمون فراوان این رو اصلا تجربه کردیم و دیدیم، اصلا با اون زندگی میکنیم، شاید متوجه نباشیم. مثلا فرض فرمایید الان این اتاق هوای معتدله، ولی ما تو ذهنمون میدونیم که اگر هوا منهای 10 درجه باشه یعنی چی؟ چی میدونه؟ چی نمیدونه؟ یا هیچی، منهای 10 درجه یعنی هیچ. اینطور نیست. اگر ما یه اتاقی ببریم بزن منهای 10 درجه یه، اصلا درجه اشتمال نشون میدیم. میدویم یه لباس چرم، بازم لباس دیگه، بازم یه پالتوی دیگه، کاپشن دیگه. آقا نمیشه یه دوبال نمیتونم بخاری چی اونور اینور، همه تقلات چیه داره میکنه دکتر؟ الان نمیکنیم ما، اینجا راحت نشستیم اینجوری، چون الان تو در ذهنمونه، اون موقع تو حسمونه. میتونی احساسی حس بکنه این؟ خب این همه مثلا دانشمندان، اندیشمندان، خود ما همه میدونیم شاید الان قوه جاذبه داره به حکومت میکنه اصلا. همین الان قوه جاذبه و کل جرم موجودیت حکومت داره میکنه. خب این چیز خیلی بدیهی است، اما این حالمون نیست. چه احساسی داریم؟ هیچ. یک دانشمندی داره محاسبات مقابله با اون گوفه رو میاد هواپیما رو میفرسته بالا، قشن نشسته لم داده آبی وشم میخوره. اما این که تو ذهنه، همین آقای اندیشمند از 10 طبقه پاش ریز بخوره میخواد بیفته زمین، حالا چی؟ رنگش پریده، دست و پاس دور میزنه، داد میکشه، هی هر سن میخواد یه چیزی هم شاخه هم پیدا کرده بش. خب چطور شد این همه دیگه؟ اون حالا حس میکنه جاذبه. الان من تو ذهنم داره باش کار دارم، ولی اونجا دیگه حس داره میکنه. فلذا شما ملاحظه بفرمایید دین رو وقتی ذهنیش بکنند دیگه چی موند از دین؟ آخرت شد ذهنی. بله قیامتی هست و یک روزی مثلا یه شیپوری میزنن همه میریزن و یه صحرای وسیعی اون ور باغها اون ور داده فر چیزی درست میکنن. این آخرت تو ذهن من، اهل بیت علیهم السلام میخواستن من حسی بکنم آخرتو، ملاکه را تو ذهنیمون کردند. آه یه پرنده های بالهاشون اونطوره، نمیتونم به شکلهای اینطور یه چیزی درست کردند. روایاتش در صفات ملائکه اومده، باز الکلن تو واژه ها رو تغییر دادن معناشو، اصلا اونجا معنای بالش حضرت فرموده بال دارن اینها، این معنای بال رو اون معنای حقیقیش حضرت میخواست به ما بفهماند ملموس ما بکنه، این دو جنایت رو با هم کردند. هم اون معنای بال رو یه معنای که داره در عالم واقع توهی کردن شده یه بال پرنده، همون قرار بودم احساس بکنم مثلا ملاکه رو، این از من گرفتن. خب حالا ببینید چقدر فاصله هست بین آن دینی که من باید بشناسم و با اون زندگی بکنم و زندگی دینی بکنم، و با اینی که حالا برای اینکه دیگه خیلی از دارم خسته نکنیم، بنده اهمیت معرفت رو از خود روایات و آیات که بایستی دین از فضای ذهنی یا در فضای عینی و اهل بیت علیهم السلام هم خیلی کوشیدند که این اتفاق بیفتد ولی دشمنان نگذاشتند، لعنت الله علیهم شما رو به این روزگار انداختن. بنده یکی دو نمونه از این روایات آرات استفاده بکنیم در آزم رو. در مورد معرفت می فرماید امام صادق علیه السلام لا یقبل الله عملا الا به معرفتن ولا معرفتن الا به عملن فمن عرفت دلته المعرفت على العمل ومن لم يعمل فلا معرفت له. نیست اثر متقابل دارند، یعنی کسی یک مفهومی یک حقیقتی حس بکند اصلا عمل میزاید از او، نمیتونه عمل ایجاد نشه. و اگر کسی طوری عمل کنه که معرفت ازش باز بشه، قرار بود ما آن طور دین رو عمل بکنیم تا از اون معرفت حسی اثرش ظهور بکنه. یا راه روش دارند. شما یک چیز خیلی ساده ای رو مثل کسی بیاد تن تو دست پاشو به سرخه بگه شما من ورزش میکنم، من ورزش این نیست که، یا یک ورزش ببین عضلات باید اینجور باز کنی، نمیدونم سنگینی بدن اینجوری قرار بدی، نم آهسته سکار بکنی، دو بار میره میگه آخ دیگه دردی گرفت عضلم، آها ورزش این بوده، علشه ای سارت دست پاشو ورزش کردم. عمل همون عمله، یعنی عملی که رشد بیافریند اون یه چیز دیگری است. حضرت میخواد بفرماید که عملی که از اون یک رشدی ذات میشه، چون استعدادهای حسی تو از اون حقیقت اونها رو میابه و حس میکنه. این دستورات دینی رو طوری عمل بکنه چه یک رشدی ایجاد کنه، استعداد ازش باز بشد چه ملائکه رو حس بکنه، نه چه ملائکه با چشم ببینه. ما چقدر چیزها چه با چشم نبینیم، سرما رو چه با چشم میبینه، سرما رو حس میکنیم، گرما رو حس میکنیم، گرسنگی رو چی حس میکند، چی میبیند. بگم آقا بالاخره این گرسنگی رنگش چیه، من باید رنگ داشته باشه بشناسم، شکل داشته بشناسم، میز رو میشناسم برای چه شکل دارد، برای چه رنگ دارد، برای چه مشخصاتی دارد، یا لمس میکنم یا بو میکنم یا نگاه میکنم، بالاخره شناخت پیدا میکنم. آخه این گرسنگی کدوم از اینا رو دارد، کدومشو دارد؟ بس قراره که اینطور باشه من دیگه علم گرسنگی پیدا نکنم، نه شکلی داره، نه رنگی داره، نه جرمی داره، نه مزه، هیچی. از حواس من فقط حواس پنجگانه نیست، ما استعدادها دیگری در وجود ما پنهان هست که اگر هر کدوم ما باز بشه اون دریافتهای خاص خودشو دارد. اتفاقا الان من به گرسنگی شناختم بیش از شناخت از یک کموت در فلان محلهیه، از فلان مثلا درخت در فلان باغچهیه شناختم، هم از اونام خیلی قوی تره و هم چون حس باطنیه سریع اثر میگذارد بلافاصله. آقا تا دیروز مریض بود، افتاده بود، بهتر غذا میداد و بزر چنار نم گوش نه فلان، بابا بهترین غذا، چون اون حس خاموش شده بود. اما الان چی؟ نصف شب بلند شده این ور آشپزخونه ما کموت ما یک چکار داره میکنیم، ببینم خیلی دلم ضعف شد یه نون خشکم پیدا، چه خبر شد الان بلند شدی این ور اون ور، این حرکات از کجا داره چی میشن؟ حس میکنن. قرار نبود من فقط گرسنگی رو حس بکنم، قرار بود ملائکت الله رو حس بکنم. نه یه چیز ذهنی که پرنده است این پره اینور اونور، قرار بود عقل رو حس بکنم. عقل اینطور نبود شما آوردن گفتن یه مغزتون اینجا فعل انفعالات شیمیایی چی وزن، اینا درسته، خیلی خواهد شیمی های تو مغز همین ها درسته، منطقه این ها عقلی، این آثار عقله. یک کسی ادعا بکنه شا من خواب رو فهمیدم، خواب یعنی چی؟ میتونم تعریف کنم، بفرم ببین چی؟ خواب یعنی که آدم لشش میفته، ضعف دیگه میفته، تکان نمیتونه، یواش یواش چشماشم داره من گوششم دیگه نمیشنه فران، آقا این هاشی میکنم درسته، حالا خوابی نیست، اینا آثار خوابه. وقتی نفس از تو جدا میشه، چنده میشه، میره بالا، آثارش این هاست که تو اینا رو فهمیدی. محرومیت از اهل بیت علیهم السلام یعنی این، یک سری فعل انفعالاتی در علم پیدا شده درسته، در علم زیست شناسی، روان شناسی، اینا رو کسی انکار نمی کند، اما اینا نیستند، اینا آثار از اون حقایقه. الان یه حال حضرت میتونه اصلا عمل کسی قبول نمی شود الا به معرفت، معرفت سایگاهش، چون زندگی از اونجاش. قرار ما از دین قرآن برام یک رشدی بده که ما الان شبیه یک هسته یک درختیم، این نیستیم که ما هسته درخت باید بره در زیر خاک در یک سیر تربیتی قرار بگیره، ببینیم آه یه درخت تناوره با خواص گوناگون جالبیه، از دنیا مزرعه آخره نمیشه فقط عمل بکنم عمل کاشته بشه، اصلا من خودم کاشته شدم به این، منم اینجور هسته ای هستم، باید تربیت بشم. تربیت من منحصرا در روش مربی حقیقی عالم اهل بیت علیهم السلام بودند، این انسان ها رو دستورات دین رو زوری به ما تربیت می کردن که ما شکوفا بشیم و رشد بکنیم و از این عالم خاکی بیاییم. ببینیم فرق من و درخت این بود که درختش یه هسته بوده اومده اونقدر رشد کرده، خودش درش نمی تونه بکنه، خودش از خودش بیگانه یه، ولی من اینطور نیستم. وقتی من شکوفا شدم، رشد کردم، میتونم خودم رو احساس بکنم. خیلی جالبه. یک مثلا جوجه وقتی بزرگ میشه میشه مثلا یک فرض فرض یک عقاب یک مرغ یک خروس نمیتونه خودش رو درش کنه چی من دیروز جوجه بودم یعنی چی و الان یک مثلا خروس هم مثلا چی نمیتونه خودش درش بکنه. این هسته درخت وقتی رشد و چر شد یک درخت تناور نمیتونه خودش رو درش کنه. من دیروز یک هسته بودم الان درخت شدم. ولی انسان میتواند که من دیروز 70 کیلو گوشت و سخان بودم با یک سری افکار و شرایط استعدادهای خاص در اثر تربیت دینی که اهل بیت علیه السلام اون روش رو قرار داده بودن بابان حقیقی این عالم آنطور اگه تربیت بشم چه میشوم؟ میبینم آبا من هم چند کیلو گوشتستان نبودم در حد استعدادهای حیوانی و جالب این است که خودم رو هم احساس میکنم. خیلی جالبه این دیگه، خیلی عالیه. لا یقبل الله عملا الا بمعرفت یقبل الله، این اثر این عمل رویش این عمل رشد این عمل نتیجه این عمل بایستی اثر رشد نشون بده، وگرنه اون عمل نیست چه دیگه. خب پس بنابراین جایگاه معرفت با معارف ذهنی اینقدر تفاوتش. در جایی می‌فرماید من زار الحسین علیه السلام عارفاً به حقهی، بعض اینکه عارفاً آمد این خاصیت رو دارد، غفر الله له ما تقدم من ذنبی و ما تأخر. خب اینجا باز بحث مفصل هست چون دیگه اجزا رو خیلی خسته نکنیم. پس مطلب این شد که یکی از جنایت های بزرگی که دشمنان اهل بیت علیه السلام بر ما کردند این بود که دین رو ذهنیش کردند. معارف، حقایق، همه اینها در حد ذهن ما فقط با دین آشنا هستیم، که در حالی که اهل بیت علیه السلام میخواستند اینا حسی ما بشه دیگه. ملائکه اینطور نیست تو ذهن بگیم پرنده یه میپره این ور اون ور. برزخ حتی بالاتر از همه اینها خدا، رب رو ما تو ذهنمون یه چیزی ساختیم دیگه. فرق ما با ظاهریت عرب چیه؟ اونا هم چیزی ساخته بودن، بهش واقعا جدی اعتقاد داشتن، نظری میگفتن و الاخر ما چه کار کردیم؟ ما تو خیالم یه چیزی ساختیم بعد به او هی داریم نظری میگیم، دعا میکنیم، از او چیزی میخواهیم. ساخته خود من دا فرقشی نکن از سنگ رو تخته و اینها درست شده بود، ما یه خورده مترقیه، من از قوه خیال درست شده، یه خورده همون اهل بیت علیه السلام میخواستن رب من حسی من بشه، نگذاشتن. ملعونها کاری شدند که با محرومیت ما از اهل بیت علیه السلام تا جایی فرهنگ سازی کردند که اگر بگویی آقا رب رو باید در وجود حسی بکنی ای کافر شدی تو، نجسی. اینجور راه رو بستند. اینجور بنده از خود قرآن فقط دارم یه این عبارات خود قرآن هست. می فرماید اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ دیگه ما واژه مس رو باسی از لغتنامه حذف کنیم اگه قرار باشه بگن آقا این تو داری کفریات میگی، واژه مس رو دیگه باید عوض کن لغتتون رو. لا یمسهو اونم نه این کتاب، درسته از نظر فقهی اینقدر مطلب فوق‌العاده است که همین مس هم گناه، همون عظمت قرآن یه همچون عظمتیه، حتی اون صفحه هم که برای خط قرآن توش صافه اون خط اونور صفحه هست، خود اون صفحه اون جای خودش احترامش. ولی این فرماد اینهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اون کتاب مکنون رو مستش اون. الان وقتی ما بگن عالم ملکوت، یک آسمان چیزی درست میکنن دو ذهنم، مثلا اونجا یه فضای خاصی یا عالم ملکوت. مثلا بابا میگه فی کتاب مکنون لا یمسهو، دستوراتش میگه، مطهرش هم توضیح میده اهل بیت علیهم السلام که مطهر چه جور چیزیه، چه جور باید باشد. در جای قرآن میفرماید ما کذب الفؤاد ما رعا، رعا رؤیت یعنی چی؟ رؤیت و عقیده هم که میگن گاهی براش رعی، این اصلش ما از خود قرآن استفاده بکنیم، اون حقیقتی که در درون قلب رو حس میکند، قلب مییابد. قرآن میفرمه اگر به اونجا رسید ما کذبه، اونجا دیگه همه شک تردید رفت. در ذهن انسان در معرض شک و تردیده، خیلی اینها نکات در ذهن. مثلا یک نفر کور مادرزادیه، یک کوریه بالاخره، اینا بردن در یک منطقه هرچی اون دیگه به خوش به حال اتزای قشنگی تر تمیزی زیبایی فلانی فلانی، این هم بسیار خوشحال خوشحال به ما احترام گذاشته، ما چی شده؟ پرش اومد اینو این صدا رو شنیده، این مفاهیم رو تو ذهنش درست کرده، تو ذهنش شده یه منطقه خیلی جالب بر اساس اون شنیده ها، خیلی هم کیف میکنه. یه هفته دو هفته است که داره. یه بچه فقط کافیه، یه بچه درست بگه امو تو رو مسخره میکنن ها، تو رو دست انداختن ها، حلچی نرفا، این طور نیست، اتفاقا خیلی هم کثیف اینجا جنگ اینجا چیه چیه، همه ریخت، همه ریخت، دل عوض شد، روحیه عوض شد، شرایط عوض شد، همه اونها به شک افتاد، به تردید افتاد. حالا آقا این درسته، آن درسته، مطلب چیه؟ این شک از کجا در اومد؟ از این میشه تو ذهنش زندگی میکرده. اما یه خورده این چشم باز بشه، خورده سوسو حتی مستقیم بره تو دل، حالا که حس درونی کرد، همه عالم بیاد به اینکه آها تو مثلا دست انداخته مسخره کردن، نمیتونه قبول بکنن. یا همه عالم بیاد که آها چه جای قشنگ، چه جای زیبایی، این دیگه ما کسبه، این زادی که هیچی نمیتونه به اصطلاح برایش خدشه وارد کنه، شبه وارد کنه، شک و تردید وارد بکنه. این دیگه این یقین چی میفرمایند، یعنی اینجا انسان دیگه با همین این کلام قرآن ها، ما کذبه الفؤاد ما رعا، پس رؤیت با نگاه چش فقط اینه که اینجا یه سیستمی سر وجود نفس انسان شما میتونه اصلا ببینه، تا دیدمه یه طور دیگریه، اگو رسید او دید اونجا دیگر هیچی نمیتونه شک تردید بیاره. اهل بیت علیه السلام میخواستن این اتفاق بیفته، میخواستند انسان رو طوری تربیت کنند که این حقایق در دلو باز بشه. اون وقتی که هرچه بیان برای اعتقاداتو خدشه وارد بکنی، چقدر سریع اینه دیگه. آیات قرآنت میفرماید در سوره اعراف ظاهرن، بله، وذکر ربک فی نفسک، نفرمود فی ذهنک، بله تفکر در رب داریم ما، تعقل در رب داریم ما. اونم در روایت خیلی جالب خودشو دارد. اونجا شخص، بله، حضرت می فرماید تفکر در ذات خدا نکنید، اگه تفکر ذات خدا بکنید به کفر می افتید، به الحاد می افتید، هلاک می شید. همچون نهی های جدی است. در فکر، بله، در یه جایی می فرماید که اگه می خواهی در عظمت خدا فکر بکنی راه نداری، اصلا تو بایستی در عظمت خلقت خدا فکر بکن. البته وقتی انسان با روش درست در عظمت خلق خدا فکر بکند، این توجه میده به عظمت خدا. اما کار دل یه چیز دیگری است، نفس یه چیز دیگری است. وذکر ربک فی نفسک، در حقیقت خود اگه فرو بری، در حقیقت خود، از حقیقت خود این احساس باز میشه، از شرط اینکه گرسنگی چجور از درون باز میشه، تشنگی از درون باز میشه. کسی نمیتونه بگه چه تشنگی، چه رنگیه، چه شکلیه، چه وزنه، چه جرمیه. ولی ما قویتر از اون که جرم و شکلم داشت علم پیدا میکنیم، این از درون که چشم میشود بهش علم پیدا میکنیم. در یک جایی میفرماید اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. اونم با یک استفهام تقریبا توبیخی تعصب آور، مطلب قرار بود اینطور باشد. اهل بیت علیهم السلام میخواستن ما رو اینجور تربیت کنن از قرآن، از دین، که ما زندگیمون ینظرون فی ملکوت السماوات والارض، نه اینکه ملکوت الان برامون یه چیز ذهنی شه تا هرچه چهار تا الفبا از این ور اون ور یاد گرفته درس خونده هزار جور مسخره بکنه. خب چرا؟ چون در عالم ذهن اتفاق میفته. اگر اون باز بشد، خودشم خیلی سریع قرآن است ها، قرآن سوره اعراف، نه فقط ملکوت آسمان ها، نه فقط ملکوت زمین، ملکوت ما خلق الله من شیء، هر چی که آفرید خدا، هر چی که اینها رو نظاره نمی کنید. این قرار بود ما چی باشیم، چی شدیم، زندگیمون قرار بود چه زندگی باشه، چه زندگی داره می کنیم. و مفصل هستی که بگذاریم. می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید. یا دیگه همه قرآن هم دیگه. به زودی به رؤیتتون می آوریم، رؤیتشان می آوریم آیات ما رو در آفاق انفس، تا اینکه روشن شود، تبینه، دیگه با همه وجودت این مطلب برات که باز بشه. یعنی چی؟ یعنی چه؟ لهم انه الحق، اون حق است. بعد دیگه حالا باز توبیخی چه حالا؟ آیا کفایت نمی کنی که پروردگارت بر هر چیزی شهید است؟ حالا اینجا بحث مفصل بزرگان در معنای شهید مطلب رو مفصل باز شدن. عرض بنده این قسمت آیه، خدا وقتی اراده فرموده خواهد شد، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه رؤیت خواهیم کرد، سنوریهم، چی رو؟ آیات او را در آفاق و در حقیقت خودشان. می فرمایند این چه اتفاق خواهد افتاد؟ این موقع سون داده. چرا؟ چون دیگر وقتی جمع می دهیم تمام توجهات ما که تو این عالم طبع بود، که به نظر استقلالی به عنوان توجه می کردیم، اعتبار داشتیم، به عنوان می گذاشتیم، چون اونجا دیگه قطع می شند. وقتی قطع شد باز می شه که انه الحق، هم در خودش و هم در عالم که یک رابطه جالبی است بین حقایق آیات خدا در خود و در عالم، که اینها یک حقیقت واحدی رو. اونگاه بحث اینه که می فرمایند قرار نیست که ما جبرن این اتفاق بیفتد که چه بخواهم چه نخواهیم. اهل بیت علیهم السلام می خواستن ما رو طوری تربیت کنند قبل از اینکه جبرن چون اتفاق بیفته، قبل از اون چون دادن اختیارن من اونقدر رشدی پیدا بکنم، اون استعداده ها اینجا باز بشه اتفاق بیفته. حتما رو قرار بود این اتفاق بیفته، قبل از جبر که من ببینم این آب که میخوره من از تشنگی باز میداره، زود بفهمم که من چیم، تشنگی چیه، وقت آب چیه، این رابطه آب با من چی اصلا، این احساس قبل از آب چی احساسیه در من، این احساس هنگام خوردن آب چی احساسیه، احساس بعد اون چیه، قوه چی پیدا میکنم اون چی هست. اینها رو همه حیوانات هم آب میخورند، دلیل فرقون با من این بود که این آیات باز بشه و از او یک زندگی دیگری باز بشه. تو درخت را هم یک مورچه میره بالا سرش میچینه خودش زندگی شروع روزی شروع، یک گنجشک هم میره بالا سر درختی چی؟ اینجا چیز مهمی نیست که هر وقت به درخت نگاه بکنم تمام وجودمون توجه به خودش بکنه، چون واقعا این هسته کوچولو ابلیس اومد سکار کرد که عرض کردیم به اولای خودش الگا کرد چیزهایی رو که ما رو منحرف بکنه. ما رو برد یعنی چی؟ میگه آقا این دیگه سیر طبیعی است که داره میشه دیگه، این سیر طبیعی میشد. خب تو هم یکی از این سیر طبیعی لا همون مقدار سیر طبیعیت، احساسی من نداشته باشم یعنی چطور موجودم. دیروز یک کوچولوی در یک قهواره بودم، حالا شد چی، بعد شد چی، بعد شد چی. این هی عالم ها میاد میره جلو، هی وسعت وجودم باز میشه، هر وسعتی عالمی باز میشه، زندگی جدیدی باز میشه، زندگی های قبلی دیگه بچگانه میشد. خب این چیزیست که عقل ما قشنگ میتونه بیان کنه کسی هست. علی حال مطلب خیلی مفصله، بنده دیگه سریع رازم رو جمع میکنم. این روایت هم حیفم میاد اینم بخونم دوتا بخش رو. میفرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لا لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا الى ملكوت السماء. صریح روایت حضرت، اون ابلیس و اون لشکر ابلیسی که اجر تو دور بره، طبیعا بحث خودشو داره مفصل میچرخ دورینده، یعنی چی میچرخ؟ باز از شدیم شیاطین اومدن ها رو تغییر داد معنی بارشو رو میچرخت، نه چون یک روباهیه ای تونتو میچرخه تو درون من، یه خرگوش تونتو میچرخه. میچرخه معنای مفصل خودشو داره. این واژه باید درست باز بشه، واژه درست باز شد میشه ها مطلب اصلا چیز دید فوق علمی. شما دیروز میگفتیم نه علمی نیست اصلا، اگر اتفاق نمی افتاد البته لام تأکید ما آورده. بنی آدم بیچاره زندگیشون چی بود؟ نظر و الی ملکوت السما، نه اینکه خیلی دیگه داره غرور ورش داشته آقا ما کره ماه رفتیم، آقا ما میخوام مریخ هم بریم، آقا ما تازه کهکشاناتی رو کشف کردیم. همه اینها تو یک عالم در عالم مادیه، 70,000 عالم در یه جایی است که هزار هزار عالم، یه هزاران هزار قریب این عبارت. حضرت میفرما چه جالبه که هر عالم هم خیال میکنه چه عالم همینه چه خلق تو زندگی میکنند. و حضرت میفرما چون عالم ها بزرگتر از 7 آسمان زمینه، از بس شما رو این استشبار و ابلیس و ابلیسیان و سلاطین زور و پادشاهان دورانهای طاغوتیان و گلدورهای هر زمانه این انسان رو خفه کردن و ما رو از اهل بیتون دور کردن، الان مثلا یه هواپیما درست میشه میگن آه وای چه خبر شده دیگه، چه دیگه چیز بزرگ اتفاق افتاده. یه ماهواره میخواد باشد همه زادی که یک مغز الکلی رو میتونه درست کنه، کسی چه به ملکوت آسمان نظر او چه میکنه؟ نگذاشتند و نمیگذارند. این انسان ببین چه ها میتونه بکنه. ما احوالات زندگی مؤمنین رو در آخر زمان ظهور مطالعه بکنیم، ببینیم که الله اکبر با ظهور حضرت که دیگه اهل بیت علیهم السلام وارد حکومت حضرت اسلام آمد، زندگی انسان چگونه زندگی خواهد بود؟ اون موقع مثلا میگه زمین میشنه میده لوله اونا چیه؟ بابا اون زمان عصر حضر ما میگه زمان حضر زمین مثلا فلان شد دیگه. بابا یه زمانی بود مردم لوله کشه گاز مثلا با اون اینقدر عقب مونده زندگیه. علی حال این نگاه هاست که ما رو برای اون انقلاب که حضرت آقا هی با امید بالا بزن کن، خب با این وضع آقا به چه سالی هی امید امید میفرماد؟ علت این سؤال برای همینه، چون نمیگذارند نگرش ما به دین، به اعتقادات، به معارف، به ظهور حضرت، به ملائکت الله، به نقش ملائکه در پشتیبانی مؤمن، به امتحان الهیش خداوند یک بره زمان شرایط خاص سختی رو برای مؤمن میگذارد تا خالص بشه و معنای حقیقی ولایت، همه اینها وقتی باز شد بینیم بله مطلب چقدر بلنده، چقدر روشنه، چقدر امید بخشه. و دیگه عرایزم تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محفظ باشه انشاءالله. تشکر عزیزان، سوال فرمایشی هست خدمتون هستیم ما بیشتر. بفرمایید.
شاید حالا برای بعضی ها مثلا سوال شده باشه که خب حالا ما تعلق به از راه کاری مثلا که حالا توی مسیر قدم برداریم راه کاری الان توی لبنان چی هست با توجه به شرایطی که داریم ما اکثرا دانشجو هستن افراد شاید
درسته ما از حیث جسم مبارش معصوم علیه السلام محرومیم ما فرماشات و راهکارها و دستورات عملهای معصوم علیه السلام به برشت بزرگان دین الحمدلله اینا مدون هست اینا همه چه سختی ها کشیدن بزرگان ما در طول تاریخ برای یک حدیث برای یک شنیدن مثلا یک نفر با حضرت مثلا ارتباطی داشته از کدوم شهر پا شده رفته به کدوم خطرات راه تا این کلمات از حضرت از او بجیره بیاره این احادیث اینطور نیست که امروز دکمه رو بزن هر حدیث میخواه فورم یزید خون دل خورده اند تا این احادیث رو در سطح جهان اسلام دونه بیان به انتا برسونه خب بالاخره الان آمادش در اختیار ما هست و اگر کسی بخواد راهکارها را مثلا داشته باشد قبل از راهکار اول یقظه تا برای انسان یک یقظه یک بیداری یک انگیزه یک ضرورت و نیاز جدی یک احساس نیاز حیاتی تا ایجاد نشود در این دور زمانه با این اوضاع و احوال این شیطان ابلیس ملعون هم از درون نمیذاره ما اون برنامه که دنبالش هستیم جدی بریم و نتیجه مشاهده کنیم پس اول بایستی برای انسان مقدمتا اهمیت مثال باز بشه ضرورت اینا باز بشه وقتی که احساس نیاز یعنی اشتها باز شد وقتی که بالا میشه میگه این نونه خالی هم باشه میخوام پیدا کنم این مرحله بعد برنامه راهکارها اینا انشاءالله تعالی اگه انجام بگیرد هستن آثار بزرگان الحمدلله ما فعلا همون آثار شهید مطهری آثار مرحوم علامه بعد اونها یه آماد به ذهنی پیدا کردیم آثار امام انشاءالله تعالی اینها یواشوش باز بشه بعد راهکارها هم هست در آثار آیت الله سعادت پرور آمده خیلی از این روش ها و بزرگان هم دارن این روش ها رو بزرگان هم هستن که الحمدلله دستور عمل های رو می فرماین که انشاءالله استفاده کرده بعد خب ظاهرن که سوال خاصی نیست با اجزتون رفع زحمت بکنیم بله هر پنامه که داره این خدمت هست
برای همون یقظه که شما فرموندین حالا به صورت خاص میتونیم بگیم چون ممکنه عام بگیم مثلا آثار بزرگان ممکنه کسی شخصا میگم خودم وقتی یه چیز بزرگ باشه نرم سراغش ولی وقتی خاص و جزئی بشه اونم اون چیزا متمرکز میشم و حالا اینا داری مطالعه میکنم تا یقظه چجوری حاصل بشه
یه از بله مثلا در چهل حدیث امام یا حدیث جنود عقل زهر امام از کنم از آثار شهید مطهری خب برخیش خب سنجین هست ولی اصول فلسفه روش رئالیسم میگه پاورقی مرحوم علامه اینجا آورده یا یک سری بینش های رو بیدم باز کنه تا کل آثاری که نرسیدیم اگر یه خورده قوی تر بخوام جلو بریم همون عرض کنم همون زهاد اکبر امام مثبال هدایه اینها را جه مطالعه کنیم البته المیزان علامه هم چه دیگه بزرگواری بخوام مطالعه کنه این هم در مراحل بعد مفید هست اینها را که داشته باشیم یه کتابی هم هست سایتی هست ندای پاک فطرت اونجا یه سایتیه اونجا هم عزیزان اگر مراجعه بفرمایند یه بحث های شده در راستای یقظه و جرون یقظه که ایجاد شد کتابی هست بعد از کتاب فطرت اونجا اومده کتاب بله آستانه بندگی اون دیگه برنامه عملیشه دیگه آستانه بندگی یه بزرگوار به اون عمل بکنه تقریبا یه آمادگی های یک اعتدال قوای باطنی یه همانجا که پیدا کرد با این برنامه انشالله دیگه مطلب باز میشه انشالله به مرور بعد از آثار بزرگان دیگه میتونه با یه تشنگی و گرسنگی تمام دیگه پیگیر میشه خودش دیگه بعد خب دیگه